ساعت 7 در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه دهم اردیبهشت ماه 1394، سیوم ماه آوریل سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست را بسیار جدی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه نیویورک گفت متاسفانه اتهام جیسون رضاییان بسیار جدی است و مایه تأسف است که یک مأمور دونپایه اطلاعاتی مرتبط با آمریکا در صدد سوء استفاده از موقعیت او بوده است. آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که او تبرئه شود، اما افزود جیسون رضاییان ایرانی است و باید به دلیل اتهامش محاکمه شود. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، در تاریخ 3 تیر ماه 1393 به همراه همسرش یگانه صالحی در تهران بازداشت شد. همسر او یک ماه بعد با سپردن وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان همچنان زندانی و در انتظار محاکمه است. روزنامه واشنگتن پست اتهامات وارد شده به جیسون رضاییان را بی‌پایه و اساس دانسته است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا یک گروه کاری سازمان ملل متحد را که ناظر بر تحریم‌های ایران است، از وجود یک شبکه فعال ایرانی برای تهیه تجهیزات هسته‌ای آگاه کرده است. این خبرگزاری می‌گوید که گزارش محرمانه سالانه این نهاد سازمان ملل را دیده است. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، بریتانیا در 20 آوریل امسال 31 فروردین به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که شبکه‌ای مرتبط با دو شرکت تحت تحریم ایران به نام‌های شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران و شرکت کالای الکتریک در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای است. گزارش سازمان ملل می‌افزاید به جز بریتانیا، از دیگر کشورهای عضو گزارش رسمی جدیدی مبنی بر تلاش ایران برای تهیه تجهیزات هسته‌ای دریافت نکرده است. با این حال، برخی کشورهای دیگر به این سازمان اطلاع دادند که بر اساس برآوردهای آنها، تلاش‌های ایران برای تهیه تجهیزات هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها اساساً تغییری نکرده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز پنجشنبه در نیویورک آغاز خواهد شد و از روز دوشنبه آینده نیز در ژنو بدون وقفه ادامه پیدا میکند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب الانجل اختلافات میان خود از جمله درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها را حل میکنند. کاردار عربستان سعودی در تهران روز پنجشنبه برای دومین بار به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به جلوگیری جنگنده‌های سعودی از فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا به وی تسلیم شد. جنگنده‌های عربستان سعودی روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. ایران می‌گوید این هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اداری اول خلیج فارس وزارت خارجه ایران در ملاقات با کاردار سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد که حملات هوایی به یمن فوراً خاتمه یابد و زمینه‌های آغاز گفتگوهای یمنی به عنوان تنها راه خروج از بن‌بست فعلی هر چه زودتر فراهم شود. قطر از فرانسه 24 فروند هواپیمای جنگنده رافال به ارزش 7 میلیارد دلار می‌خرد. خرید موشک و همچنین آموزش 36 خلبان و 100 تکنسین قطری در فرانسه بخشی از این قرارداد است. به گزارش رویترز، دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای اولاند برای امضای این قرارداد دوشنبه هفته آینده به قطر می رود. وی از آنجا رهسپار عربستان سعودی می شود تا به عنوان مهمان افتخاری در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتری هم برای شما آماده شده که میتونید اونها رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله از جمله درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. درخواست آمریکا از ایران برای ترغیب شیعیان حوثی به شرکت در مذاکرات صلح. ادامه واکنش‌ها در ایران به صحبت‌های حسن روحانی درباره وظایف پلیس. پرونده خبرنگار زندانی واشنگتن پست جیسون رضاییان و صحبت‌های تازه محمد جواد ظریف در این باره. و حاشیه‌های پخش تیزر فیلم استراحت مطلق از یک شبکه ماهواره‌ای. اینها بخشی از گزارش‌هایی است که در این مجله شامگاهی درباره اونها بیشتر خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه این مجله شامگاهی بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدایی مجله هم شنیدید، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می نویسد که بریتانیا ناظران سازمان ملل را از وجود شبکه‌ای فعال برای تامین تجهیزات اتمی ایران مطلع کرده است. رویترز روز پنج شنبه گزارش داد که گزارش محرمانه هیئت تحریم‌های سازمان ملل را از اطلاعاتی که بریتانیا گردآوری کرده مشاهده کرده است. فرین آسمی و جزئیات بیشتر در این باره.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد، روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز از افشای یک شبکه فعال برای تامین تجهیزات اتمی مرتبط با دو شرکت تحریم شده ایرانی توسط بریتانیا خبر داد. بریتانیا روز 20 آوریل، یعنی 10 روز پیش، گزارشی در این باره به هیئت تحریم‌های سازمان ملل فرستاده و خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این گزارش را مشاهده کرده. هیئت تحریم‌های سازمان ملل وظیفه نظارت بر رعایت تحریم‌های این سازمان توسط ایران را بر عهده دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می‌گوید که شبکه فعال که تجهیزات اتمی فراهم می‌کند با دو شرکت ایرانی که پیش از این در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند در ارتباط است. این دو شرکت، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران یا تسا و شرکت کالای الکتریک هستند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید اعلام وجود چنین شبکه‌ای از سوی بریتانیا دو پیام در بردارد.
یکی این که خط قرمزها هنوز معتبر هستند و این تحریم‌ها به طور کامل هنوز در سطح فعال در اجرا میشن، و پیام دومش اینه که در هر دو مورد اینها آگاهی‌های داده شده بود که این شبکه‌های چنین رفتاری اینها برای صمیمیت مذاکرات، برای اجرای شفاف‌سازی مثبت نیستند، و متأسفانه به نظر میرسه که لااقل در یک مورد این پیام جدی گرفته نشده.
پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده که شرکت کالای الکتریک از سوی شورای امنیت و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه ارتباط این دو شرکت با فعالیت هسته ایران خوانده شده تحریم شدند. رویترز می‌نویسد وجود چنین شبکه‌ای می‌تواند به نگرانی‌های غرب مبنی بر اینکه آیا ایران قابل اعتماد است یا نه بیفزاید. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره پیامد افشای وجود چنین شبکه‌هایی برای ایران می‌گوید:
من تصور میکنم که این یک مقدار دشوار هست پاسخ دادن به این، برای اینکه خریدهایی که میشه ترجمه کرد، این خریدها مربوط به پروژه اتمی ایرانه. پیچیده است این پرونده، در این که کدوم بخش این ممکنه زیر سوال باشه و کدوم بخشش برای فقط همون پروژه غیر نظامی اتمی ایرانه و نمیتونه هیچ کاربرد نظامی داشته باشه، که یک مقدار زیادی هنوز ما یک محیطی داریم، یک دامنه داریم که منحنیک، این دامنه خاکستریه.
مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به مراحل نهایی نزدیک می شود. طرفین در فروردین ماه بر سر چارچوب یک تفاهم سیاسی توافق کردند و قرار است تا 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه خارجه ایران روز چهارشنبه گفت در صورت دستیابی به توافق جامع، تحریم‌ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد. آمریکا اما پیشتر اعلام کرده بود حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی با عنوان کارشکنی انگلیس در روند توافق جامع هسته‌ای نوشته که کارگروه سازمان ملل اعلام کرده گزارش جدیدی غیر از گزارش بریتانیا از سوی کشورهای عضو سازمان ملل مبنی بر پیروی نکردن ایران از تحریم‌ها و تامین مواد هسته‌ای توسط تهران دریافت نکرده است. اما رویترز به نقل از گزارش هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های ایران می‌افزاید نبود گزارش نقض تحریم‌ها از سوی ایران می‌تواند یا به علت کاهش فعالیت این کشور برای تهیه تجهیزات اتمی باشد و یا به علت تصمیم بعضی از کشورهای عضو سازمان ملل که از گزارش این موارد خودداری می‌کنند تا گفته‌های آنها بر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 تأثیر نگذارد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن میگوید با فرضیه دومی که از سوی خبرگزاری رویترز مطرح شده موافق است.
من تصور میکنم اون فرضیه دوم که شاید بخشی از کشورها حتی امریکا میکنم ولی در اروپا هم هست که تمایل ندارن از نقاط علامت سوال یا نقاط تاریکی از در مورد برخی از پرونده ها و خریدها و کارهای تجاری اینها الان به صورت عمومی باز بشه، برای اینکه به هر حال اینها میتونه بازتاب منفی داشته باشه روی سرعت پیشرفت و فضای بین دو سو در مورد مذاکرات.
خبرگزاری رویترز میگوید که مسئولان در سازمان ملل، هیئت‌های نمایندگی ایران و همچنین بریتانیا از پاسخگویی در این زمینه خودداری کردند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ساعت 19 و 11 دقیقه در ایران، اما حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن همچنان ادامه دارد و تلاش از همه جهات برای یافتن راهی صلح‌آمیز آغاز شده است. در این میان آمریکا از ایران خواسته است که حوثی‌ها را به شرکت در مذاکرات صلح ترغیب کند. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
یک مقام رسمی آمریکایی میگوید در دیدار سه روز پیش وزیران خارجه ایران و آمریکا، واشنگتن از تهران خواسته است طرفهای درگیر در یمن را ترغیب کند رو به مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافقی سیاسی بیاورند. در یمن شورشیان حوثی از حمایت ایران برخوردار هستند و با وجود آنکه تهران دخالت در اوضاع آن کشور را رد میکند، اما مقامهای این کشور پشتیبانی خود از حوثی ها را پنهان نمیکنند. این در حالی است که ایران پیش از این هم پیشنهاد مذاکره در مسئله یمن را مطرح کرده بود، اما طرف‌های دیگر مذاکره احتمالی با حوثی‌ها، دولت عبدالرباه منصور هادی، حکومت عربستان و همینطور رئیس جمهوری اسبق یمن علی عبدالله صالح خواهند بود و البته کشورهای غربی و ایران هم احتمالاً به این گفتگوها خواهند پیوست. اما با توجه به دشمنی‌های عمیقی که به خصوص طرف‌های یمنی این مسئله با یکدیگر دارند، آیا امکان نشستن آنها بر سر یک میز وجود خواهد داشت؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
وضع مذاکره و اون چه که در مورد مذاکره گفته میشه رو هم شورای امنیت، هم سازمان ملل یعنی نماینده سازمان ملل و همینطور طرحی که قبلا در شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده بود، همه اینها شکل گفتگو رو مشخص کرده و الان همین کشورها بر این شکل گفتگو تاکید میکنند و گروه‌های یمنی مخالف حوثی هم در این گفتگو حاضرن شرکت کنند. منتها مسئله اساسی که برای این گفتگو در نظر گرفته میشه، اصرار دارن که باید در ریاض شکل بگیره. طرحی که ایران ارائه میکنه طرحی است که این گروه ها و کشورهای منطقه با اون مشکوکن.
حوثی های شیعه مذهب و متحدانشان از جمله هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمن، دولت عبدالرباه منصور هادی را سرنگون کردند. علی عبدالله صالح بیش از 20 سال بر یمن حکم میراند و در میان نیروهای مسلح آن کشور همچنان از حامیانی برخوردار است. هادی از حمایت عمده کشورهای عربی برخوردار است که برای بازگرداندن قدرت به او در ائتلافی به رهبری عربستان دست به عملیات علیه حوثی ها زدند. از سوی دیگر دولت عبدالرباه منصور هادی سعودی همچنان از نظر جامعه جهانی دولت مشروع یمن شناخته می شود. با توجه به اینکه عربستان سعودی در رأس ائتلافی از کشورهای عربی هنوز به محاصره یمن برای جلوگیری از ارسال سلاح به حوثی‌ها ادامه می‌دهد، آیا همین محاصره یک مانع بر سر مذاکره صلح نخواهد بود؟ حسن هاشمیان:
اون چه که در این کشورها مطرح میشه، یعنی در عربستان و تحلیلگرانشون و افراد وابسته به دولت و همینطور اون کادر رهبری که داره این حملات رو هدایت میکنه، معتقدن تنها اهرم فشاری که وارد میشه بر حوثی ها که اونها رو وادار کنه به گفتگو روی بیارن همین محاصره است. ضمن اینکه یک تجربه تلخی هم وجود داشت قبلا در یمن، یعنی آقای عبدالرب منصور با حوثی ها در صنعا گفتگو کرد، یک موافقت نامه صلح و مشارکت امضا کردند، منتها حوثی ها اینو زیر پا گذاشتند.
وزیر خارجه آمریکا خود روز دوشنبه پیش از دیدارش با وزیر خارجه ایران در نیویورک گفته بود تحقیقاً از همه خواهد خواست تا تلاش خود را برای کاهش خشونت ها انجام دهند و اجازه دهند مذاکرات به شکلی که منافع مردم یمن را تامین کند آغاز شود. این گزارش در حالی منتشر شده که شبه نظامیان حوثی یمن تا 9 اردیبهشت ماه همچنان در حال پیشروی در خاک آن کشور بودند و با تصرف برخی از مناطق شهر عدن به سمت مرکز این شهر استراتژیک روانه شدند. جنگنده های عربستان سعودی و متحدانش نیز همچنان به بمباران مواضع حوثی ها ادامه دادند.
و اما پس از این گزارش شاهین بشیری درباره بحران یمن به ایران باز می‌گردیم، جایی که واکنش ها به صحبت های حسن روحانی درباره اینکه تنها وظیفه پلیس اجرای قانون است و نه اسلام همچنان ادامه دارد. پس از آیت الله علی خامنه ای و همچنین فرمانده نیروی انتظامی، حال نوبت به وزیر دادگستری دولت رسیده است. بشنویم بیشتر در این باره جزئیاتی رو از همکارم سمیرا قرایی.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد.
حسن روحانی روز 5 اردیبهشت ماه این صحبت‌ها را در جمع فرماندهان ارشد نیروی انتظامی ایراد کرده بود و واکنش‌ها به این گفته‌ها همچنان ادامه دارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی روز 10 اردیبهشت گفته است که دولت آقای روحانی، کارگزاران دولت و رئیس جمهور به اجرای دستورات دینی، تقویت، اعتلاء و عزت اسلام پایبند و متعهدند و به آن افتخار می کنند. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم صبح 10 اردیبهشت در دانشگاه دفاع ملی اعلام کرده که همه مردم ایران می خواهند که اسلام در این کشور برقرار باشد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم روز 6 اردیبهشت و تنها یک روز پس از سخنرانی آقای روحانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم روز 9 اردیبهشت گفته بود که اساس و مبنای کار نیروی انتظامی حفظ مسائل دینی و حفاظت از ارزش‌های اسلامی است. اما حسن روحانی چه چیزی را نشانه گرفته که پس لرزه‌های گفته‌های او از عالی رتبه‌ترین فرد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا فردی در بدنه دولت را به واکنش واداشته است؟ رضا علیجانی فعال سیاسی:
آقای روحانی خوب گفته اسلام باید بیاد از طریق قانون، در قانون منعکس بشه، ولی پلیس باید مجری قانون باشه. همه جای دنیا کلمه پلیس و قانون ارتباط نزدیک با هم دارن، ولی این افراد ناآگاه یا آدم های عوام فریبی که میخوان جنجال سیاسی درست بکنن، گفتمانی رو دارن ترویج میکنن که ما قبل مشروطه است، ما قبل تدوین قوانین مدنی در ایران هست. یعنی در دوران مشروطیه و در دوران تدوین و تصویب اولین قانون مدنی ایران در دوران مرحوم مدرس، قوانین شرع و دین و فقه آمد درون قانون مدنی و قانون مدنی هم حامل شرع و احکام دینی بود.
اما واکنش ها به گفته های آقای روحانی به این افراد ختم نمی شود. روز 9 اردیبهشت 121 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی به گفته های او اعتراض کرده و به گفته خودشان در این نامه لازم دانستند نکاتی را با آقای روحانی یادآوری کنند. کنند. در این نامه نمایندگان مجلس تاریخچه انقلاب اسلامی ایران و مواضع آیت الله خمینی را برای آقای روحانی برشمردند و سپس با اشاره به روحانی و مؤمن بودن آقای روحانی و اینکه او همه عمرش را در راه تبلیغ اسلام گذرانده به او میگویند که او در هر محفل و مجلسی باید از اسلام دفاع کند که اگر او چنین نکند از دیگران چه انتظاری می رود. این پس لرزه ها در حالی ادامه دارد که حسن روحانی در مقدمه ای که روز پنجم اردیبهشت بر آن جملات جنجالیش آورده بود می گوید
حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون، این رو ده ها بار، نه یک بار، ده ها بار امام در سخنرانی‌هاش تکرار کرد و خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرن یا بر هم منطبق میشن.
با این همه به نظر می‌رسد تمرکز این واکنش‌ها همگی بر همان جمله جنجالی آقای روحانی است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 19 و 20 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
در رابطه با این پارازیتا یه ذره صحبت کنید. این از کی دستور میگیرن؟ با چی چیز میکنن؟ با چه قانون مقرراتی کار میکنن؟ اینا برای مردم ضرر نداره؟ اینا اگه نمیترسن از گفته های مردم با چه جله حرف شما ها و بقیه شبکه ها رو پارازیت میندازن؟
شاه سیر بود، اعلی حضرت سیر بود، دور براش سیر بودن. آقا نمیخوردن. شما یه موضوع بذارین جلوی این آقای شاه، یه جور با فرهنگ موضوع میخوره، ولی یه آقایی که تازه شده وزیر، وکیل، فلان، شما ببینید چجور این موضوع میخوره. معلومه که میخوره، معلومه که فکر مردم نیست، فکر خودشه، فکر دور براشه.
من خواستم بگم که این طیف تندرویی که در نقاط مختلفی از ماشین سیاسی ایران قرار گرفتن و اصولا کارشون دشمنی سازی، علل خصوص طرح تیز کردن افکار عمومی بر علیه غرب هستن، در این چند ساله این همه فاجعه آفریدن. فکر نمی کنن این همه تخریب در فرهنگ، در اقتصاد و در سیاست ما به وجود آوردن. فکر نمی کنن که این کار غلطه. چرا همچنان پافشاری میکنن؟ سیر هم نمیشن. تا همین چند ماه پیش فکر صحبت کردن مذاکره با آمریکا خیانت به خدا بود از طرف بالاترین مقامای این گروه. حالا دارن میبینن تسلیم شدن، رفتن مذاکره میکنن، امتیاز میدن، ولی باز برای فریب افکار عمومی از همون مسائل غلط و نابجای خودشون دفاع میکنند. واقعا همین تفاهم‌نامه مطبوعاتی با وجود این که هیچ توافقی هم صورت نگرفته، صرفا به صورت یک پیشنویس هست، بسیار بر بازار ایران تاثیر گذاشته و هرگز اون فرم انبار کردن دلار و کالا در نزد تاجرای ما مثل قبل مورد استقبال قرار نمیگیره. راحت تر میشه خرید کرد توی بازار. همه خوشبین شدن و همه فکر میکنن که داریم برمیگردیم به روزهای زمان آقای خاتمی و قبل از فاجعه 8 ساله آقای احمدی نژاد به اون حالت عادی برمیگردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما هنگام هنگامی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اسفند ماه گذشته به دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و بدون اطلاع کاخ سفید در کنگره به سخنرانی پرداخت، هنوز تفاهم هسته‌ای لوزان به دست نیامده بود و مخالفان مذاکرات هسته‌ای در هر دو کشور ایران و آمریکا دلایل بسیار برای فعالیت‌های خود علیه چنین توافقی داشتند. اما حال که چارچوب توافق هسته‌ای به نقطه عطف خود نزدیک شده، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا این بار با موضوعی تحت عنوان شناخت دشمن و به منظور بررسی ریشه های افراطگرایی اسلامی، یکی از سران سازمان مجاهدین خلق رو برای سخنرانی در یک کمیته فرعی کنگره دعوت کردند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش شاهین بشیری.
روز چهارشنبه جلسه ای از سوی کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور تروریسم تحت عنوان شناخت دشمن در مورد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در محل کنگره تشکیل شد. در این نشست مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران نیز دعوت شده بود تا به صورت ویدیو کنفرانس نظرات خود را در مورد ریشه های گروه حکومت اسلامی بیان کند. به گزارش اسوشیتد پرس، خانم رجوی در این نشست ویدیویی گفت ایران منشأ اصلی بنیادگرایی اسلامی در منطقه و جهان است. وی افزود تهران برای صدور انقلاب و تضمین بقای خود می‌خواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد. در گزارشی که اسوشیتد پرس از سخنان خانم رجوی در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرده، آمده است که خانم رجوی تأکید کرده هیچ یک از تحریم‌های ایران نباید لغو شود تا زمانی که توافق نامه‌ای مبنی بر نفی عملی و قطعی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای امضا شود. این نکته ایست که در تارنمای سازمان مجاهدین خلق ایران اثری از آن نیست. در همین حال به گزارش چند نشریه آمریکایی از جمله المانیتور، دعوت کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا از مریم رجوی با مخالفت و واکنش شدید و انتقاد از سوی دو مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت فورد سفیر پیشین آمریکا در سوریه و دانیل بنجامین هماهنگ کننده ضد تروریسم مواجه شد و این دو تن به کمیته فرعی مجلس اطلاع دادند حاضر نیستند با شرکت در این جلسه همراه با مریم رجوی به مجاهدین خلق، گروهی که ایالات متحده آمریکا تا 3 سال پیش در لیست تروریستی خود قرار داده بود، اعتبار ببخشند. در حالی که آقای بنجامین به کلی از شرکت در جلسه این کمیته ابراز انصراف کرد، رابرت فورد در گفتگو با المانیتور ضمن آنکه دعوت از رجوی را شیوه‌ای ناپسند توصیف کرد، افزود کمیته پذیرفته است که وی در پنل جدا از مریم رجوی در جلسه کنگره شرکت کند. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا همچنان معتقدند توافق هسته‌ای با ایران باید مستلزم دقت کافی و در نظر گرفتن مسائل پیچیده‌ای که در آینده رخ می‌دهد باشد. اما دلیل انتخاب خانم رجوی برای این سخنرانی چه بوده است؟ حسین لاجوردی، بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران در پاریس، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
چرا خانم رجوی در این مورد به خصوص دعوت شده؟ من برمیگردم به همون سوال اصلی که آیا صاحب نظران دیگری وجود نداشتن؟ میگم بدون تردید وجود داشتن، ولی این دعوت رو باید انتخاب شده از سوی گروهی بدونیم که جزء تندروهای جمهوری خواهان امریکا هستند و به هر حال در رابطه هایی که در چند ماه گذشته شاهدش بودیم، برخوردهای جمهوری خواهان با دموکرات ها، کنگره با آقای اوباما، غیره و غیره، و الزاماً این رو من به عنوان دیدگاه صاحب نظرانه نگاه نمی کنم. به عنوان دیدگاهی نگاه می کنم که خانم رجوی و سازمان مجاهدین خلق به حال در کمپ گروه های تندروی امریکا وجود دارند و به این معنا می خوان که اون گروه را تقویت بکنند.
در نشست چهارشنبه کمیته فرعی مجلس آمریکا راجع به گروه حکومت اسلامی تنها 7 عضو کمیته حضور داشتند و مریم رجوی در پنل دوم این نشست شرکت کرد.
گزارش شاهین بشیری پایان بخش اول این مجله شامگاهی بود، 30 دقیقه‌ای که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید در بخش دوم. برخلاف پنج شنبه ها که شنونده برنامه چارکنج هستید، همچنان گزارش ها رو ادامه میدیم از سیاست و فرهنگ و هنر و جهان ورزش خواهیم گفت. همراه ما بمانید. و اما یادآوری میکنم که رادیو فرهنگ فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. در فیسبوک میتونید درباره مطالبی که همکارانم اونجا میذارن نظر بدید و با سایر مخاطبانم به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس فیسبوک رادیو فردا هست facebook.com/radio.farda صفحه رسمی رادیو فردا در روی فیسبوک هست. همچنین برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت اگر در ایران هستید میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. همراه ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام، خبرها را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور داخلی ایالت هست در جنوب آلمان اعلام کرده است پلیسان کشور با دستگیری یک زوج جوان که با شبه نظامیان سلفی در ارتباط بودند از وقوع یک عملیات تروریستی جلوگیری کرده است. گزارش دستگیری این زوج جوان نخست از طرف روزنامه دی ولت منتشر شد و سپس مقامات آلمان آن را تایید کردند. به گزارش این روزنامه در خانه دستگیر شدگان مواد منفجره، دستورالعمل ساخت بمب، سلاح و فشنگ کشف شده است. دی ولت همچنین گزارش داده است که خرید مقدار زیادی مواد شیمیایی از طرف این زوج و استفاده از نام‌های مستعار شک پلیس را برانگیخت و آنان را تحت نظر گرفتند. کاردار عربستان سعودی در تهران روز پنجشنبه برای دومین بار به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به جلوگیری از جلوگیری جنگنده‌های سعودی از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه صنعا تسلیم وی شد. جنگنده‌های عربستان روز سه‌شنبه به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیما ایرانی، باند فرودگاه صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. ایران می‌گوید این هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت ابراهیم مددی و داوود رضوی رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل را غیرقانونی دانست و خواستار آزادی آنها شد. آقای مددی و رضوی صبح روز چهارشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منازل خود در تهران بازداشت شدند. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراهیم مددی و داوود رضوی پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. بر اساس گزارش ها، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و پدرام نصراللهی، سه فعال کارگری در استان کردستان نیز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بازداشت شدند. این بازداشت ها در آستانه روز جهانی کارگر صورت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست را بسیار جدی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه نیویورک گفت: متاسفانه اتهام جیسون رضاییان بسیار جدی است و مایه تأسف است که یک مأمور دونپایی اطلاعاتی مرتبط با آمریکا در صدد سوء استفاده از موقعیت او بوده است. پایان نقل قول. آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که او تبرئه شود، اما افزود جیسون رضاییان ایرانی است و باید به دلیل اتهاماتش محاکمه شود.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفته یک مأمور رده پایین اطلاعاتی آمریکا احتمالاً می‌خواسته از جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، بهره برداری کند. جیسون رضاییان حدود 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. فریناسه می‌گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت یک مأمور رده پایین اطلاعاتی آمریکا احتمالاً قصد داشته از جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، بهره برداری کند. واشنگتن پست می‌نویسد که آقای ظریف توضیح بیشتری درباره این حرف خود نداده، اما گفته که بعضی برای گرفتن ویزا برای خودشان یا نزدیکانشان آسیب پذیر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف که در نشستی در مرکز همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه نیویورک سخنرانی می‌کرد، گفت واقعیت این است که افرادی هستند که از کسانی که می‌خواهند ویزا گرفته و به آمریکا بیایند یا برای همسرانشان ویزا بگیرند بهره برداری می‌کنند و خواسته های غیر قانونی و خطرناک مطرح می‌کنند و به حرفه‌ای بودن روزنامه‌نگاری آسیب می‌زنند. جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد 9 ماه پیش به همراه همسرش یگانه صالحی که او هم روزنامه‌نگار است در تهران بازداشت شد. همسر او بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. جیسون رضاییان پیشتر به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح در نیویورک به سر می‌برد، از جیسون رضاییان با عنوان دوست خود یاد کرد و گفت متأسفانه دوست شما و دوست من جیسون به یک جرم خیلی جدی متهم شده و من امیدوارم که او تبرئه شود. آقای ظریف هم گفت که جیسون رضاییان باید به دادگاه برود و اضافه کرد که او یک شهروند ایرانی است و باعث تأسف است که یک مقام رده پایین خواسته از او بهره برداری کند. وزیر خارجه ایران گفته چون پرونده خبرنگار واشنگتن پست هنوز باز است نمیتواند به جزئیات بیشتری در این باره اشاره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه واشنگتن پست از اظهار نظر درباره گفته‌های آقای ظریف خودداری کرده اما پیشتر تاکید کرده بود که این اتهام‌ها به گفته این روزنامه مضحک هستند. جیسون رضاییان از 3 سال پیش تا کنون خبرنگار واشنگتن پست در تهران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در میانه مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است، پیشتر اتهام‌های او را مبهم خوانده بود و خواستار آزادی فوری آقای رضاییان و دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده بود. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، یک سازمان مدافع آزادی که مقر آن در نیویورک است، پیشتر نگرانی خود را از اتهام‌های اعلام شده علیه آقای رضاییان اعلام کرده بود و از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا او را آزاد کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دی ماه گذشته در ژنو سوئیس پیش از دیدار با جان کری همتای آمریکایی‌اش وعده همکاری دولت ایران درباره حل پرونده جیسون رضاییان را داده بود، اما گفته بود که این مسئله به قوه قضاییه ایران مربوط است.
و اما به مناسبت 72 سالروز آزادسازی اردوگاه کار اجباری داخاو در آلمان از طرف ارتش آمریکا، روز چهارشنبه مراسمی در این مکان برگزار شد که در این باره از شهرام میریام میشنوید.
به دنبال شکست آدولف هیتلر، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست های آلمان در جنگ دوم جهانی، اردوگاه های کار اجباری هم یکی پس از دیگری از سوی کشورهای فاتح این جنگ آزاد شدند. اردوگاه آشویتس به دست نیروهای شوروی پیشین و بوخنوالد و دخائو هم به وسیله ارتش آمریکا. در 29 آوریل 70 سال پیش، سربازان آمریکا همراه با تانک و خودروهای نظامی وارد اردوگاه دخائو در نزدیکی شهر مونیخ در جنوب آلمان شده و هزاران اسیر بیمار، نحیف و در حال مرگ اعم از یهودی، کولی و مخالف رژیم هیتلر را نجات دادند. پیش از این در این اردوگاه کار اجباری بیش از 40,000 تن کشته شده بودند. برای گرامی داشت یاد و خاطره این انسان‌ها، روز چهارشنبه مراسمی در اردوگاه دخائو برپا شد. به مناسبت 72 سال روز آزادی این اردوگاه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی نوشت: ما با تمام وجود با خود عهد و پیمان بسته ایم تا چنین جنایت و فجایعی دیگر اتفاق نیفتد. او ضمن قدردانی از سربازان آمریکایی که اردوگاه دخائو را در 70 سال پیش از اشغال رژیم هیتلر آزاد کردند، یادآور شد در این اردوگاه بیش از 40,000 انسان کشته و بیش از 200,000 زندانی و اسیر هم زجر کشیدند. به انگیزه 72 سال آزادسازی اردوگاه دخائو، امروز پنجشنبه نیز آرشیو بزرگی از اسناد و مدارک جنایات رژیم ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان و دیگر کشورها در شهر مونیخ گشایش می‌یابد و از روز جمعه همگان می‌توانند از آن دیدن کنند. 18 روز پیش هم به مناسبت 72 سال روز آزادسازی اردوگاه بوخنوالد به وسیله لشکر ششم آمریکا در جنگ دوم جهانی، مراسمی در شرق آلمان برگزار شد. در این اردوگاه هم نزدیک به 56,000 یهودی، کولی، مخالف رژیم و مقام‌های پیشین دولتی در کشورهای زیر اشغال رژیم نازی‌ها کشته شدند. مأموران و گماشتگان این رژیم اکثر این اسرا را در استبل‌ها و یا در محوطه کوره‌های آدمسوزی اعدام می‌کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پس از این گذر به تاریخ بریم به جهان فرهنگ در ایران که پخش تیزر تبلیغاتی فیلم استراحت مطلق از یک شبکه ماهواره عامل حاشیه‌های تازه‌ای در سینمای ایران شده است و بابک غفوری‌آذر در این باره گزارش می‌دهد.
حاشیه تازه‌ای پیرامون سینمای ایران. مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد می‌گویند پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اشاره آنها به پخش تیزر این فیلم است. استراحت مطلق ساخته عبدالرضا کاهانی، فیلمساز معمولاً جنجالی، که این ساخته تازه‌اش از زمان اکران در روزهای پایانی سال گذشته تا کنون از پخش تیزر در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی محروم بوده است.
استیورا که از دهن در نرفت.
از اون پدر به خودت رفت.
سلام بابا. خسته ای؟
فیلم استراحت مطلق با بازی چهره‌های شناخته شده‌ای چون رضا عطاران، ترانه علی دوستی و بابک حمیدیان مضمونی اجتماعی درباره سفر یک زن شهرستانی به تهران برای پیوستن به شوهرش دارد و بر سر حضورش در جشنواره فیلم فجر گذشته هم حاشیه‌هایی پیش آمده بود. از جمله گفته شده بود این فیلم نیاز به انجام تغییرات گسترده برای دریافت مجوز نمایش دارد. اما نهایتاً با انجام تغییراتی و صدور پروانه نمایش به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی روانه پرده سینماها شد. اما برخلاف فیلم‌های دیگر اجازه پخش تیزرهای تبلیغاتیش را از تلویزیون دولتی ایران پیدا نکرد. پخش کنندگان این فیلم گفتند مدیران صدا و سیما به دلیل نداشتن پیام اخلاقی مناسب از پخش تیزرها خودداری کردند. اما عبدالرضا کاهانی در واکنش به این تصمیم آن را بهترین تبلیغ برای ساخته تازه اش دانسته بود.
صندلی خالی ها؟ اون آپارتمان هست؟ کسی هم توش نیست.
میکارم بیفتم دنبال سمیرا، به من میاد این کارا رضوان؟
در این میان سازندگان فیلم استراحت مطلق دست به اقدام دیگری زدند و تیزرهای فیلمشان را از شبکه ماهواره‌ای جم، شبکه‌ای که به پخش برنامه‌های سرگرم کننده و سریال‌های ترکیه‌ای می‌پردازند، پخش کردند. اقدامی که به گفته سعید خانی، پخش کننده فیلم استراحت مطلق، با اطلاع و چراغ سبز وزارت ارشاد انجام شده است. این اظهارات و ادامه پخش تیزرهای فیلم استراحت مطلق در میان سریال‌های پربیننده شبکه جم باعث واکنش مسئولان وزارت ارشاد شد و ابتدا حسین نوشابادی، سخنگوی این وزارتخانه، اطلاع و رضایت وزارت ارشاد از پخش تیزرهای فیلم در شبکه جم را رد کرد و بعد حبیب ایلبگی، مدیر کل معاونت نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، پخش این تیزرها را غیرقانونی و خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. پیش از این اتفاقات سینماگران ایرانی بارها تلاش کرده بودند از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور تبلیغ فیلم‌هایشان را پخش کنند، اتفاقی که هر بار با مخالفت مسئولان وزارت ارشاد در دولت‌های مختلف روبرو و متوقف شده است. با این همه هر بار هم منجر به افزایش فروش فیلم‌ها شده است، اتفاقی که برای فیلم استراحت مطلق هم افتاده و این فیلم در هفته‌های اخیر با افزایش فروش قابل توجهی روبرو شده است.
و پس از این گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران رسما نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شد. نایب رئیسی علی کفاشیان در AFC امروز پنجشنبه در 26مین کنگره فوتبال آسیا در منامه پایتخت بحرین قطعی شد. کفاشیان پیش از این به عنوان تنها نامزد احراز نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه آسیای مرکزی بود و به دلیل بی‌رقیب بودن انتخاباتی برای معرفی او برگزار نشد و وی رسما امروز نایب رئیسیش مسلم شد. امروز همچنین در کنگره فوتبال آسیا در منامه که در حضور سپ بلاتر رئیس فیفا انجام شد، شیخ سلمان رئیس بحرینی AFC برای یک دوره 4 ساله دیگر هدایت فوتبال قاره کهن را بر عهده گرفت. شیخ سلمان هم برای ریاست AFC هیچ رقیبی نداشت. هفته 28 لیگ برتر فوتبال فردا جمعه با برگزاری 8 مسابقه به طور همزمان انجام می شود. در فاصله 3 هفته مانده به پایان جام خلیج فارس، 3 تیم تراکتورسازی تبریز، نفت تهران و سپاهان اصفهان رقابت سخت و شانه به شانه‌ای برای قهرمانی دارند. طبق برنامه فردا تراکتورسازی در تبریز به مصاف همشهریش گسترش فولاد می رود، نفت تهران میهمان پدیده مشهد است و سپاهان در اهواز در یک نبرد سخت برابر استقلال خوزستان رد 13 به میدان خواهد رفت. فردا همچنین فولاد خوزستان تیم چهارم جدول در انزلی با ملوان دیدار می کند. زوباهن تیم پنجم در اصفهان میزبان تیم فانوس به دست نفت مسجد سلیمان است. استقلال تهران تیم ششم در قم سبا را پیش رو دارد. تیم ته جدولی راه آهن با سایپا دیدار می کند و پرسپولیس که مدت هاست به رتبه نهم و دهم جدول چسبیده در ورزشگاه آزادی تهران با پیکان مسابقه خواهد داد. همه دیدارهای فردا به طور همزمان ساعت 18 آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم که همچنان در طول ساعت پایانی روز پنج شنبه چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان همراه ما بمانید.